حالا که تو فایلای قبلی متوجه شدیم که خیانت دقیقاً چیه و چه آسیب‌هایی به ما میزنه و چرا اینقدر زجر و بزرگیه و متوجه شدیم که درمان خیانت واقعی یعنی چی، نه اون چیزهایی که فقط یه جنبه از خیانت رو در نظر میگیرن، نه اون تعریفایی که فقط به یه مسئله میپردازن و به خاطر همینم هست که خیلی هاش حتی قبل از شروع محکوم به شکستن. تو فایل سوم میخوایم مشخص کنیم وضعیت من و همسرم و رابطم تو چه وضعیتیه و تو چه مرحله‌ایه که بعد بتونم مسیر درست‌تری رو داشته باشم، چون نمیشه برای خیانت یه نسخه پیچید. من باید طبق شرایط خودم مسئله‌ام بررسی و طبق اون درمان شروع بشه. چون خیلی وقتا آدم‌ها فکر میکنن از یه مرحله عبور کردن، اما وقتی به رفتاراشون نگاه میکنی میبینیم هنوز تو همون وضعیت سالهاست که گیر کرده. مثلا میگه من دیگه خیانت رو پذیرفتم، به پذیرش رسیدم، اما هنوز هر شب گوشی همسرش رو چک میکنه. یا میگه دیگه برام مهم نیست، اما وقتی همسر 10 دقیقه دیر میاد استرابش بالا میره. یا کسی که میگه رابطه‌مون خیلی بهتر شده، اما هنوز هیچ وقت درباره اصل خیانت نه حرف میزنن نه میتونن حرف بزنن. پس ما قرار نیست فقط به حرفایی که میزنیم نگاه کنیم، رفتار خیلی چیزها رو راحت‌تر به ما نشون. وضعیت اول اینه که هنوز خیانت مسئله اصلی نشده و اصلا مسئله نشده هنوز. اولین وضعیتی که باید بشناسم حالتیه که من هنوز نمیتونم به طور کامل با خیانت روبرو بشم. حتی ممکنه من بارها دیدم همسر گفته آقا من خیانت کردم. وضعیت اول، اولین وضعیت ما بعد از خیانت اینه که هنوز خیانت رو واقعا مسئله نکردیم برای خودمون. یعنی فرد حتی همسرش هم اعتراف کرده خیانت اتفاق افتاده یا سند و مدرکی داره که مطمئن خیانت اتفاق افتاده، اما وقتی رفتارش بررسی میکنیم هنوز اتفاقو داره کوچیک میکنه. چون درد خیانت خیلی درد بزرگیه، خیلی وقتا فرد میاد میگه خب چیز خاصی نبوده، مهم اینه که تموم شده، نمیخوام در موردش حرف بزنم. اگه زیادی صحبت کنیم رابطه‌مون خرابتر میشه. چه فرد خیانت کرده، چه فرد خیانت دیده این حرف رو بزنه، دارن اصطلاحاً روی اون اتفاقی که افتاده یه دیوار میکشن، به قول آلمانیا آشغال‌ها رو میریزن زیر فرش‌ها و این رفته رفته بوی تعفن، بوی گند و مسئله‌ای که حل نشده برای من میاد بیرون. یه عزیزی بود، یکی از پرونده‌های واقعی که می‌خواستم حتما در موردش صحبت کنم براتون، همون اتفاقی براش افتاده بود که خیلی از کسایی که خیانت دیدن آرزوش رو دارن. از بچه‌های آموزشمون بود و همسرش جوری پشیمون بود که حاضر بود هر کاری بکنه که فقط و فقط و فقط زندگیش ساخته بشه. ظاهر مسئله خیلی ایدئال، اما این خانم که خودش هم سال‌ها روانشناس بوده و به هر حال یکی از روانشناس‌های سرشناس ما ایرانی هاست، میگفت که آقای ایدی من یه مشکل و یه حلقه مفقوده‌ای دارم که پیداش نمی کنم. تمام مشاورایی که فکر می کردم به من کمک می کنن خارج از ایران و داخل از ایران رفتم، اما این مشکلم حل نشده. و مشکل چی بود؟ مشکل این بود که با وجود این که همسر من داره جبران می کنه همه کارهایی که لازمه رو انجام میده، ولی حال من هر روز داره بد و بد و بد و بدتر میشه. دلیلش همین مسئله است که خواهم خدمتتون. دلیلش این بود که بلافاصله بعد از اینکه خیانت لو رفته، همسر اومده خب کارهای جبرانی شروع کرده، خود این خانوم هم وارد مسئله و عمق خیانت نشده و اتفاقی که افتاده این بوده که خشمها، سوالاتی که تو ذهنمه، افکار، عصبانیتها، ترسها رو تا میخوام بگم میبینم که این که تازه بنده خدا داشته گریه میکرد، این که تازه بنده خدا تازه منو برده بیرون اون چیزی که دلم میخواسته برام فراهم کنه، این تازه رفته دارو درمانی شروع کرده. یعنی خیلی ناخواسته یا خواسته یا هر چیز دیگه برای اینکه آسیب کمتری ببینه به ظاهر تو مرحله اولیه مونده. چرا داره جبران میکنه؟ خیانت اتفاق افتاده دیگه. پس خیانت مسئله چی میشه؟ گفتم تو به خاطر اینکه صمیمیت رو زود شروع کردی این اتفاق افتاده. و زمانی که شروع کرد به اینکه فرض رو بر این گرفت که آقا من خیانت دیدم و الان همسرم چه پشیمون نباشه، من باید یه سری اقدامات رو انجام بدم، حالا سوال پرسیدن، حرف زدن، خشمم رو خالی کردن، نه اینکه خشمم رو همسرم خالی کنم صرفا، نه، یعنی مسئله خیانت رو به عنوان مسئله قرار داد و بعد سعی کرد این مسئله رو رفته رفته حل کنه و اونجا بود که رفته رفته اون احساساتش تخلیه. پس کوچیک کردن خیانت به من کمک نمی‌کنه، وضعیتی که خیلی‌ها درش گیر می‌کنن و سری برگشتن به حالت قبلی آسیب جدی به من می‌زنه. نه گفتگوی جدی شکل گرفته، مسئولیت مشخصی گفته شده، از همه مهمتر نه احساسات من خالی شده. میگه آقای ایدی خب میگه در مورد خیانت حرف نزن، اگه در مورد خیانت حرف بزنم ناراحت میشه. بله ناراحت میشه، قرار نیست خوشحال بشه تو یک وضعیتی که هست. ببین کسی که خیانت دیده اینو خوب دقت کنید، چون ما باید وضعیت همسرمون هم مشخص کنیم دیگه. کسی که خیانت کرده وقتی خیانت لو میره یک دوچار شرم ممکنه بشه. شما خیلی فکر می‌کنید آقا یعنی چی شرم؟ که اصلا اگه حیا داشت تو خجالت می‌کشید که این کار انجام نمی‌داد. من اینو خدمتتون میگم که شما فرض کنید دارید لباس عوض می‌کنید، خجالت هم نمی‌کشید دیگه، لباس عوض. یه غریبه یهو میپره وارد اتاق میشه و شما رو تو حالت می‌بینه، خب یه شرمی میاد سراغتون دیگه، چون می‌دونیم بدنت رو نباید کسی ببینه. کسی که خیانت می‌کنه هم در بجز حالا در مواردی مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی که عذاب وجدانی نداره یا اختلالات خودشیفتگی شدید، یک شرم حداقلی میاد سراغش و ترس از دست دادن، ترس این که از این به بعد باید بها بدم، ترس این که اون رابطه قبلی رو باید تمام کنم، همه اینا میاد سراغش و حالا واکنش های مختلفی میده. اولین واکنش اینه که انکار میکنه، یعنی میگه چیزی نیست، خیانت نیست. که اینجا یکی از اشتباهاتی که باید حذف کنید و باید بنویسینش لطفا همیهلا اینه که اصرار کردن برای اینکه خیانت رو گردن بگیره. من یه بار میگم تو خیانت کردی یا هرچی اسمشو میخوایی بذاری و از این به بعد من طبق این مسیر میخوام تصمیم بگیرم و رفتار بکنم، تمام شد. و حالا میای مسیر آموزش تو خودت رو پیش میگیری یا هر مسیری که برای اون درمان میخوای انتخاب کنی. پس یا انکار میکنه یا حمله میکنه، یعنی طلبکارم هست. تو چرا رفتی سر گوشی من؟ یه عزیزی میگفت به من، گفت اگه کاراگاه بازی در نمیوردی نمیفهمیدی و مشکل خودتی. یا داد و بیداد میکنه یا میگه حقمه، کردم که کردم، تو هم نمیخوام طلاق بگیری یا هر کاری میخوای بکنی، تو مقصری. که حالا اینجا ما وقتی گفت تو مقصری، به جای اینکه بخوایم ثابت بکنیم که ما مقصر هستیم یا نیستیم، یه جمله میگه مسئولیت خیانت با کسی که خیانت کرده، تمام، و میریم و ادامه زندگیمون رو میدیم، ساختن اون شهر قشنگ. و یه مرحله هم هست که همسر بعد از اینکه متوجه میشه دائم ابراز پشیمونی میکنه، میگه اشتباه کردم، نمیدونم غلط کردم، نفهمیدم چی شد. که اینجا هم این فرد پشیمون نیست به شکل واقعی، اصلا برداشت اینکه این فرد پشیمون هست یا پشیمون نیست توی این مرحله اصلا اشتباهه، چون الان رفتاری انجام نداده که پشیمون باشه پشیمون نباشه. میگه اوکی، اینکه پشیمون هستی و میخوای جبران کنی خوبه، من از این رفتار رو بررسی میکنم نه هر فرم. حالا پس این سه حالت وجود داره. یه حالت دیگه هم هست که حالا میاد خیانت رو کوچیک میکنه، کم رنگ میکنه. حتی فرد خیانت دیده هم این رفتارا رو داره. یه خانمی تعریف میکرد، میگه بعد از اینکه همسرم خیانت کرد من پریدم بغلش گریه کردم، گفتم تو رو خدا بگو من چیکار. یا بارها بوده که فردی که خیانت دیده تو مرحله اول که داریم در موردش صحبت میکنیم گفته که میدونم تو به خاطر اینکه من باردار بودم رفتی خیانت کردی. یا آقای به زنش گفته میدونم چون من یک ماه دو ماه یه وقتای سر کار بودم و رابطه جنسی نداشتیم رفتی خیانت کردی. یعنی چی؟ یعنی بهش دلیلی میده برای اینکه خیانت کوچیک بکنه. بزرگترین اشتباهی که بعد از خیانت افراد انجام میدن، فرد خیانت دیده انجام میده، پرسیدن سوال چرا خیانت کردی. وقتی من میپرسم چرا خیانت کردی، در جواب چی میشنوم؟ دلیل یا بهونه میشنوم. هر چی بشنوم بازی رو باخت. من روانشناسش نیستم که بگم چرا خیانت کردی. من میگم خیانت اتفاق افتاده و از این به بعد معیار من رفتاره و درمان گرفتن یا هر چیز دیگه و فعلا رها میکنم، چون اولویت اولی نیست، اولویت خودم. و اگر تو مرحله اول هستم که هنوز دارم خودم رو، اصطلاحا من و همسرم هنوز در مورد خیانت حرف نمیزنیم، مسئله رو انگار باور نکردیم، وظیفه من خیانت دیده تو مرحله اول اینه که ماجرای خیانت رو کامل و کامل و کامل بنویسم که باور بکنم و چند روزم میخونمش حتی اگه حالم خراب بشه. تو بررسی پرونده های واقعی، یه پرونده‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم، پرونده فردیه که همسرش خیانت کرده بود. یه خانمی بود که همسرش خیانت کرده بود و اوایل مسیرش با من صحبت میکرد، میگفت که آقای ایدی من چند وقت متوجه خیانت همسرم شدم، بهش نگفتم، باشگاه میرم، ورزش میکنم، پیاده روی میرم، به زیبایی خودم میرسم و همسرم هم به هر حال منو آزاد گذاشته و این آزادی که من دارم خیلی میارزه برام، نمیخوام از دستش بدم. حالا خیانتم کرده دیگه، من کار خودم انجام میدم. گفتم فکر میکنی برای بلند مدت میتونی این سبک زندگی داشته باشی و هیچ عین خیالت نباشه؟ گفت که آره مشکلی ندارم اینا. گفتم اوکی، پس از نظر من اینه که باید بری بگی مسئله رو به همسرت به این شکلی که گفتم خدمت. مرحله بعد اینه که بپذیری که بهت خیانت شده. با باشگاه رفتن و اینا مسئله درست نمیشه. باشگاه رفتن فوق‌العاده است، همه این کارها کارهای درستی، اما نه برای فرار از واقعیت، برای بازسازی خودت. و تو الان نمیخوای اون احساسات رو بشینی و بپذیری. حدودا یک ماه بعد زنگ زد که من نوبت میخوام، صحبت کردیم. گفت که من الان شبا تا صبح گریه میکنم موقعی که بچه‌هام خوابن که نبینن، و صبح که بیدار میشن خب حالا یکم با بچه‌ها وقت میذارم، بعد میرم باشگاه، دیگه خیلی دل دماغی برای باشگاه رفتن ندارم و الان عصبانی ام، حالم بده و نمیدونم باید چی کار بکنم. به همسرم رفتم گفتم، گردن نگرفته. گفتم به چه شکلی گفتی؟ رفتم گفتم تو خیانت کردی و و و و، اونم گردن نگرفته و الان هی داریم با هم دعوا میکنیم. انکار برای طولانی مدت ادامه پیدا نمیکنه و من آسیب هم هر روز بیشتر میشه. پس اولین وضعیت، من باید برم تو این وضعیت هستم یا نه؟ یه چیزم بهتون میگم بچه، وضعیت ها مثل پله نیستن که من یکی یکی برم بالا ازشون، نه. من ممکنه تو مرحله افسردگی باشم، یهو یه اتفاقی بیفته، یه چیزی یادم بیاد و دوباره عصبانی بشم، خشمگین بشم یا دوباره انکار بکنم. مثلا همسرم چند روز رفتار مثبت انجام بده، من کلا انگار خیانت ندیدم و همه چیز رو به روال طبیعی برگردونم. پس ممکنه ما به عقب هم برگردیم. یا همسری که پشیمون بوده یه مرتبه، الان دوباره کارهای روز اول و حرفای روز اولش رو میزنه به خاطر حالا یه سری دلایلی که اتفاق افتاد. در کل تو اولین وضعیت ما جنبه‌های مختلفی رو در نظر می‌گیریم و زندگی می‌کنیم. یکیش اینه که رابطه جنسیمون ممکنه حتی بهتر بشه. یکیش اینه که ممکنه ما اصلا به هم نزدیک‌تر بشیم بعد از خیانت. اما سوال اصلی اینه که ما بازسازی رو کردیم یا نه، فقط برای فرار از درد به هم چسبیدیم. اگر برای فرار از درد بدون اینکه هیچ کار عمیقی انجام بدیم به هم چسبیدیم، ما هنوز تو مرحله اول هستیم. و اگه این اتفاق افتاد باید مسئله خیانت کامل بنویسیم، به خودم یادآوری کنم که خیانت اتفاق افتاده. خیانت مسئله عادی نیست، مسئله ای نیست که همه خیانت میکنن، نه. و این یادآوری به خودم که من خیانت دیدم، همسر من بله اسمشم میارم، میگم این خیانت کرده بهم. مسئله خیانت و ماجرای خیانتی که حالا میدونم رو کامل مینویسم و میخونم برای اینکه باور. و اگه تو این وضعیت هستی، مهم اینه که نباید فقط به خاطر اینکه همسرت ناراحته سری نتیجه بگیری که درمان شروع شده یا شروع نشده. اصلا معیار تو برای شروع درمان گفتیم همون تعریفیه که اول اتفاق افتاده. نباید فقط به خاطر چند هفته دعوا نکردن فکر کنی مسئله حل شده، یا مشغول کردن خودت با ورزش، سفر یا سرگرمی انتظار داشته باشی زخم خودش از بین بره. و از اون طرفم نباید خودت رو مجبور کنی که مدام در مورد خیانت فکر کنی و صحبت کنی. یعنی یه تعادلی هم باید برقرار بشه. هدف این نیست که تبدیل زندگی ما تبدیل بشه به خیانت. هدف اینه که ازش فرار نکنیم. حالا خودتو بررسی کن. اگه الان هنوز نمیتونی با صدای بلند بگی من خیانت بهم خیانت شده، یا مدام اتفاقو کوچیک می‌کنی، یا رابطه ظاهرا عادی شده اما مسئله هیچ وقت بررسی نشده، یا با کار و ورزش و رابطه جنسی و مشغولیت داری باش کنار میای، اینا نشونه اینه که هنوز من تو مرحله اول گیر کردم. قرار نیست خودتو سرزنش کنی، فقط فعلا جایگاهتو باید بشناسی و بپذیری که خیانت اتفاق افتاده. و اگر فکری میاد تو ذهنت که الان نکنه این کارم کردن، نکنه این کارم کردن، یا درد بیاد سراغت، یا گریه کنی یا عصبانی بشی، هم مسئله‌ای نیست. وقتی فکر خیانت میاد یکم بمون و بهش فکر کن. اگر تو مرحله اول هستی بنویس چیزایی که به ذهنت میاد، و اگر احساس درد، ناراحتی، گریه و هر احساسی هم داری رو داشته باش، ازش فرار نکن. سری تغییر وضعیت نده تو این مرحله، چون باید مغزت باور بکنی که اتفاق افتاده و رفته رفته آمادت کنه برای اینکه مرحله دوم رو پیش بگیری. وضعیت دوم اینه که خیانت رو پذیرفتی اما هنوز تو جنگی. اینجا دیگه بحثی نیست که شاید چیزی نشده، اینجا مغزم باور کرده که خیانت اتفاق افتاده، اما سوالات از شروع شده. از کی شروع شده؟ چند بار بوده؟ کجا بوده؟ چی بهش گفتی؟ چی بینتون بوده؟ الان کجاست؟ چرا گوشی رو برداشتی؟ دیر جواب داد. و کم کم رابطه تبدیل میشه به یه فضای کاراگاهی. گوشی رو چک میکنن، لوکیشن بررسی میشه و حالا
مغز دنبال اطمینان میگرده، وقتی این اطمینان رو نمیگیره عصبانی میشه، چون یه نیاز مهمی از من برآورده نشده و آسیب دیده به ظرف نیاز تعهد، صمیمیت، وفاداری و همسری که سهم من بوده رو از من گرفتن، یه ظرف نیازی از من شکسته. وقتی ظرف نیازی از من شکسته میشه، ناکامی اتفاق میفته و خشم. تو این مرحله خب من عصبانیم، خشمگینم، سوال میپرسم. اول خشم به خودمه، برای بعضی از عزیزان، یعنی از خودم عصبانی میشم، چرا نفهمیدم، خین بودم، من دیوونه بودم، چرا تنهاش گذاشتم، چرا پیگیریش نکردم، چرا چیکش نکردم. و بعد خشم به همسر اتفاق میفته که چرا این کارو کرد، چرا این بلا رو سر من آورد. یا خشم به نفر سوم، یعنی خشم به آدمهای مختلف، و از همه بدتر و دردناکتر خشم به آدمهاییه که هیچ گناهی ندارن. گفت من بچه‌مو میگیرم کتک میزنم، من رو بچه‌مو زیاد داد میزنم. چرا؟ چون تو ضمیر ناخودآگاه هم هست، اگر این بچه نبود من الان ولش میکردم میرفتم، اگر نفر سوم نبود من خیانت نمیدیدم. به خاطر همین میره با نفر سوم خشمگین میشه، میخواد باش دعوا کنه یا باش حرف بزنه یا هر چیز دیگه، که اینم اشتباه. حالا همسرم معمولا توی این مرحله چند تا دسته تقسیم میشه. یه نفر میگه هر سوالی داری من جواب میدم، میفهمم چرا شک داری، این آدم مسئولیتش رو پذیرفته. اما یه نفر دیگه ممکنه بگه باز شروع کردی، چرا میخوای این موضوع کش بدی، گفتم که تمام شده، تو دیگه داری وسواس میگیری. اینجا باید مراقب باشیم که زخم من خیانت دیده و فرار از زخمم کاری نکنه که مسئولیت همسرم ازش برداشته شه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی من اینقدر زخمم شدیده، ناراحتم، شروع میکنم به این که با نفر سوم دعوا میکنم، میگم تقصیر اون فلان فلان شده بوده، مسئولیت از رو دوش همسرم برمیاد. یا اینقدر پرخاشگری میکنم، ببین خشم اشکالی نداره، ولی اگه تبدیل بشه پرخاشگری، زد و خورد یا آبروریزی های خیلی شدید، حالا همسر من به خودش یه حقی میده برای اینکه هم رفتارش رو تکرار بکنه، هم اینکه جبران نکنه. پس حواسمون باشه، ضمن اینکه احساسمون رو بگیم و توی رابطه درست، حتما همسر باید بدونه که گفتن مسئله خیانت و جواب دادن به سوالات کلی ما، اینکه چند بار بوده، رابطه جنسی بوده یا نه، از کی شروع شده، این سوالای درستی هستند که حقمونه بپرسیم و همسرمون هم باید جواب بده. منتهی مراتب خیلی‌ها نمیدونن که گفتن اینها کمک میکنه. فکر میکنن اگر من لاپوشونی کنم و قطر چکونی اطلاعات بدم بهتره، یا دروغ بگم که ناراحت نشه، در صورتی که تحقیقات 14 ساله آزمایشگاه آقای جان واتمن که روی زوجها واقعا تحقیق کرده، برای اولین بار توی تاریخ زوج درمانی به این نتیجه رسید، روی زوجهایی که ماجرای خیانت بر همسرشون تعریف کردن و همسرش به چند تا حالا سوال کلیش رسیده، نه جزئیات حالا سکس، جزئیات حالا چیزهایی که بهش گفتی یا هر چیز دیگه، کلیات رو گفتن و شنیدن، بهبود شرایط داشتن، سریعتر بازسازی اتفاق افتاد. چرا؟ چون این پازل کنار هم گذاشته میشه و من نتیجه گیری درستی برام اتفاق میفته. به قول قدیمی میگن مرگ یک بار، شیون یک بار، من یک بار آسیب میبینم. ولی کسی که قطرش کنی اطلاعات میده و یا اینکه فرد خیانتی کم کم متوجه مسائل میشه، هر بار دوباره اون درد و زخمه براش فعال میشه. پس همسر من یا به سوالاتم جواب میده، من میپذیرم به سوالات جواب میدم، مسئولیتشو به عهده گرفته، یا اینکه نه، باز دوباره داره برچسب میزنه، میگه تو مشکل داری یا هر چیز دیگه. که چه همسرم مسئولیت پذیر باشه، چه همسرم اصطلاحاً طلبکار باشه و بخواد دارم برچسب بزنه، راهش اینه که اگر همسرم مسئولیت پذیر بود، من اول بهش میگم که خب سوالاتی که دارم رو میپرسم، آقا چند بار بوده، چطوری بوده، و بهش هم میگم که اینا کمک میکنه به بهبودی. و اگه همسرم مسئولیت پذیر نبود، دیگه من نمیرم سراغش و سوالاتمو بخوام به زور ازش بپرسم یا بدتر از اون به زور کشف بکنم. این مرحله کشف کردن به من کمکی نمیده. ببینید عزیزان، حق داریم ها. بعد از خیانت مغز میگه اگر بیشتر بدونی آرومتر میشی. یا خیلی وقت من دیدم میگم چرا اینقدر دنبال جزئیاتی، میگه آیدی میخوام زجر بکشم که ازش بتونم فاصله بگیرم، در صورتی که هرچی بیشتر بدونی اتفاقا وابسته تر میشی. چرا؟ چون اعتماد به نفست ضعیف تر میشه. هر چقدر که بخوای اونو به زور تغییر بدی وابسته تر میشی. چرا؟ چون احساس میکنی بدون اون راهی نیست. مثل اینه که تو یک اتاقی نشستی، 10 نفر نشستن، تو فقط و فقط و فقط به یک نفر نگاه میکنی، فقط با یه نفر حرف میزنی، فقط با یه نفر دست میدی، پولات رو از یه نفر میگیری به یه نفر میدی، بعد میگی آقا ایدی من فقط همین یه نفر رو دارم. هرچی بیشتر
میری سمتش و اون بیشتر ناامنت میکنه، بیشتر میترسی و بیشتر میچسبی. پس اگر سوالاتو جواب نمیده، اگر گردن نمیگیره، اگر اصرار داره که مسیر اشتباهش رو ادامه بده، هیچ تصمیمی نیاز نیست بگیری، فاصله باید بگیری، فاصله میگیری و اقداماتی که برای خودت درسته رو انجام میدی. اولین قدم همینه، من بفهمم کجام و چه رفتاریم اشتباهه. مهم نیست بعد از این وایس هم بری چک بکنی. چرا؟ چون تو بالاخره الان یک مسیر عصبی تو ذهنت ساخته شده، میدونی کلید کجاست، لیدینگ آف صندوق، و دستت هست. هر زمانی که تواناییشو داشتی میری و باز میکنی، ممکنه امروز بری چک بکنی ولی رفته رفته کمتر بشه. چرا؟ چون خیالت راحت میشه اگر چک نکنم برای زندگیم بهتره، برای خودم و روانم بهتره. دیگه میدونی سوالات ترس ذهنه. آیه ایدی، پس من کجا بفهمم بره خیانت میکنه؟ پس من کجا بفهمم نکنه بره بگیرش، نکنه بره با اون و و هر چیز دیگه. همه اینها میشه بیرون از دایره کنترل تو. ممکنه بشه و ممکنه نشه. نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش اینه که چه بشه چه نشه تو داری زجرشو میکشی. تو داری هم زجر اینو میکشی که همسرت اصلا کلن رفته با اون، هم داری زجر ابهام و ترس رو میکشی، همشو با هم میکشی. کی؟ زمانی که اتفاق نیفتاد. یه بس ساده مثال بزنم. دو نفر بودن، اینا دوتاشون کارشون تولید سم بود، سم درست میکردن. اینا با هم شرط بندی میکنن، میگه آقا من میتونم تو رو بکشم با سم، یا تو منو میکشی دیگه، بیا تست کنیم، بیا که ما از یکم راحت بشه. آقا نفر اول اومد رفت قوی ترین سم رو درست کرد و کوبیدش و آمادهش کرد و خلاصه گفت این سمی که من درست کردم بیا بخور. اونم سم رو خورد و بعد از اینکه سم رو خورد و سری بلافاصله رفت سری بدنشو اصطلاحا با چاقو کلی خط و خش انداخت و که خونش سری بره و سری اومد چند نوع پماد زد و اینا و بعد از چند روز بالاخره زنده موند و اومد زنده. بعد نوبت این بود، نوبت این بود رفت به تمام کسایی که اون تو مسیر اون آدم تا محل کارش بودن بهشون یه ظرف داد با یه چیز در حال کوبیدن. هر کی ازتون پرسید که چی کار دارید میکنید بگید داریم برای فلانی سم درست میکنیم. خب این نفر اولو پرسید، گفت داریم سم درست میکنیم. نفر دوم پرسید، سوم، همینجور نفر نفر آخر که رسید سکته کرد از ترس و مرد. این حکایته یا این روایته، اصلا کاری بحث سم نداریم، این روایته داره به ما چی میگه؟ میگه که خیلی وقتا من خودم دستی دستی دارم خودمو میکشم از ترس این که نکنه یه بلای سرم بیاد و قرارم نیست مغزت آروم بشه. مغز زمانی آروم میشه که تو اقدامات درست رو انجام بدی. وقتی که خود به خود تمام این مسیر رو با هم میای جلو، وضعیتتو مشخص میکنی، قدم بعدتو مشخص میکنی و تو مراحل بعد ادامه میدی کارهای درست رو، مقصد فرصت کمتری داره برای اینکه تو رو بترسونه. و زمانی هم که تو مسیر درست میری، مقصد دیگه خب خیالش راحت میشه، میگه اوکی پس من الان تهدیدی برای من وجود نداره، من 10 روز چک نکردم، هیچ اتفاقی نیفتاد، تازه من قوی تر شدم، حالا من بهتره و هر اتفاقی هم که بیفته حتی اگه من چکم کنم میفته، پس من بذار زندگی خودم رو داشته باشم. پس مرحله دوم اینه که برای من سوالاتی به وجود میاد و من پذیرفتم که خیانت اتفاق افتاده و حالا نسبت به خودم، همسرم، نفر سوم یا اطرافیانم یه خشمی اومده که مهمترین کار من اینه که الان باید بدونم که الان خشم رو دارم به خودم نسبت میدم و به خودم آسیب دارم میزنم، خودم رو سرزنش میکنم، یا به همسرم دارم خشمم رو نشون میدم و خلاصه به حالت پرخاشگری دارم نشونش میدم، یا به نفر سوم یا به اطرافیانم. هر کدوم از این مراحل بود نیازه که این مسئله رو مد نظر داشته باشم. اگر همسرم پذیرای سوالاتی بود که من داشتم ازش سوالاتم رو میپرسم، سوالات کلیم رو، اگر پذیرا نبود ازش فاصله میگیرم. فاصله گرفتن یعنی که هر روز نمیبینمش، دائم چکش نمی کنم، دائم در دسترسش نیستم و سعی می کنم که مسیر خودم رو پیدا کنم. پس من متوجه باید بشم کدوم یکی از انواع خشم دارم، به خودم، به همسرم، به اطرافیانم، و اون رفتارهایی که پرخاشگرایانه است و داره به من یا به رابطه یا به هر کسی دیگه آسیب میزنه رو آروم آروم کم بکنم و تبدیلش کنم، حالا بیارمش به نوشتن و ادامه مسیر درست. پس تمرینتون توی مرحله اینه که بنویسین، اگر توی مرحله هستین یا این مرحله تجربه کردین، بنویسین خشمتون به خودتون بوده، به همسرتون بوده، به نفر سوم بوده یا به اطرافیانتون بوده و چه رفتارهایی داشتین. چون رفتار مهمه. من خشم داشتم داد زدم، خشم داشتم قهر کردم، خشم داشتم سکوت کردم، یا هر وقت خشمگین میشم داد و بیداد میکنم بچه‌مو دعوا میکنم، همسرمو دعوا میکنم، یا ازش فاصله میگیرم، سکوت میکنم. هم خشمتون رو بسه، هم واکنشی که بعد از خشم میاد. به شدت آگاهی مهمه. اگر من آگاه بشم به رفتارم، 50% مسیر درمانش رو رفتم.